شروع کنم.
بله.
خب از کودکی شروع کنیم با هم. فقط بعدش من بگم صدای من صرفا بابت صدا شاهد ضبط میشه که تدوینگر بدونه. هر سوالی که من از شما میپرسم مثل ویدیوها رو که دیدید کپشن میاد بعد تصویر شما و توضیحتون. از این جهت میگم که صدا همون اگه همپوشانی داشته باشه حذف میشه. من سوال میپرسم شما بعد این که صدا من تموم شد ممنون میشم. هشته شهریور 1401 جلسه اول در خدمت استاد پاشایی هستیم. فصلی هم که میخواییم راجعه صحبت کنیم درباره خود خاطرات و آنچه که به فرهنگ شفایی برمیگرده. از دوران کودکی و خاطرات خودتون بفرمایید. در چه تاریخی، در کدام شهر و در چه خانواده‌ای به دنیا آمدید؟
هر وقتم باید شروع کنم بگم.
بفرمایید.
من عسکری پاشایی متولد 7 اسفند 1318 در شهر ساری در محله برامتر در پیچ دوم از کوچه 13 پیچ در یک خانواده کارگر به دنیا اومدم. آخرین فرزند خانواده‌ام. تو خانواده یک نفر که برادر بزرگتر من بود 6 کلاس ابتدایی سواد داشت، بقیه بی سواد بودن. این طرح اولیه من بود از بچگی.
بفرمایید قدیمی ترین خاطره و اولین تصویری که از کودکیتون دارید چیه و به چه زمانی مربوط میشه؟
سوال خیلی سختیه، نمیتونم دقیق تر بگم چیه، چون متاسفانه باید بگم که من حافظه‌ام خیلی خیلی ضعیفه، یعنی چیزهایی که رو من تأثیر خاصی نذاشته باشه همه رو فراموش کردم. اون چیزهایی رو یادمه که رو من به نوعی باید اثر گذاشته باشه از همون کودکی تا امروز. حالا خدمتتون میگم کودکی. اول بگم که چرا فامیلیم پاشاییه، چون این لغت، این فامیلی معمولاً ترکیه. در گذشته خانواده‌های ترک بود. منم همینطور. پدرم در تبریز به دنیا اومد. از یک سالگی تو تهران بود. از جوانیم تو مازندران و برای همیشه در مازندران. پدر بزرگم ظاهراً قنات بوده. از تبریز میومده تهران. موقعی بوده که کوچ زیادی از شهرهای گوناگون خصوصاً از قناتا به شهرهای بزرگ، تهران، ساری، قنادا همه ترک بودن. میاد و بین راه به هوا اینکه پولاش هم راشه دوزا میزننش و میکشنش. پدر من هم از جوانی میاد پیش عموش که اون موقع کلاهدوزی، عبادوزی و روفوگری یک شغل بود. کلاهدوزی اهمیتش به این بود که هر بچه ای، پسری تا پیرمرد بلا استثناء باید کلا میذاشتن سرشون، چه تو شهر چه تو ده. یعنی این که میگه گفت در سر عقل باید، بی کلاهی آر نیست، به این خاطر بوده که همه میبایستی کلاه بذارن. حتی ما، من یادمه تا اول دبستان ما کلاه داشتیم، لباس رسمی میپوشیدیم، شلوار کوتاه، لباس خاص رنگ توسی و با یک کلاه، یعنی همه بچه ها کلا سرشون بود، اجباری بود. خب انواع کلا هم داشتیم، اون دوره نو کلا بود به اسم کلا پهلوی. بنابراین اما این شغل به تدریج از میان رفت. شغلا اول رفوگری، بعد عبادوزی. عبا هم یه نوع لباس منزل بود، نه لزومن لباس معممین یا آخونده، نه هر کسی یک کده وضع زندگیش بد نبود تو خونه ای می‌خواست به جای روب دو شامر امروز اون موقع عوا می‌کرد تنش. این هم یواش یواش به این رفت، فقط رفوگری موند که اونم که امروز دیگه کاملا از بین رفته به خاطر اینکه نوع پادشاه عوض شده، مواد ضد عفونی کننده فراوان شده و مانند اینها. بنابراین من در یک خانواده کارگر بودم، اما پولدار اصلا نبودیم. ولی گرسنه هم نبودیم. به اصطلاح دست به دهن نبودیم، اما دستمون به دهنمون میرسید. ولی یک چیزی از کودکی برای من جالب بود که بعداً توضیح میدم و این بود، تو این خانواده که همه بی سواد بودن، یه بهار خواب ما داشتیم، اتاقی که جلوش باز پرده میخوره سراسرش، این توی رفش سه تا از این رف پر کتاب بود و تنها مصرفش هم این بود، دو تا کلوفت و رهلیش و به اضافه یک کوچکتر مادرم میذاشت زیر پاش، اون رف بغلی اگه میخواست یه چیزی برداره روی اینا میرفت و میستاد. که خب بعدا من فهمیدم این کتاب ها، اون که کوچکتر بود انجیل بود، چاپ انگلیس بود، فاضل خان همدانی و دو نفر دیگه چاپ کرده بودن، اون کتاب کلوفتام قرابادین اسمشون بود که انواع داروها و حتی شرابها و مانند اینها رو توش طرز ساختشو میداد. خواهم گفت که این کتاب ها مال کی بود تو این خونه ای که همه بید. اما پدر من زورخونه کار بود، ورزشکار بود، اهل فتووت به اصطلاح بود، یعنی تربیت فتووت داشت، از زبان و اصطلاحاتش من گاهی میفهمیدم، خودش مطلقاً حرف نمیزد و دوستدار داستانهای شاهنامه. برای همین اسم من که شناسنامه عسکریه، در خونه از روز اول که به دنیا آمدم سیاوش بود، یا با اینطوری که مازندرانی ما میگیم سیاوش. مطلقاً تا امروز یادم نمیاد کسی من عسکری صدا کرده باشه. علت این که عسکری هم هست اینه که اسمها رو می نوشتن، اسم امامها، پیغمبر و امامها و صفاتشون رو می زشتن لای قرآن، امام حسن عسکری. یک بار حسن می نوشتن، یک بار عسکری، یک بار امام حسن مجتبی، مجتبی رو جدا می نوشتن، حسن رو جدا. قرآن رو باز میکردن، مال منه که باز کردن اومد عسکری. و این تو مازندران رایج بود، ولی شهرهای بیرون از مازندران ندیدم. فامیلی عسکری بود ولی اسم کوچیک ندیدم. برای همین همیشه از من سوال میکردن اسم کوچیکت چیه، حتی فکر میکردن عسکری پاشایی فامیلی منه. نتیجتا من میگفتم اسم کوچیک ندارم، چاره نبود دیگه، این گذاشتم که خلاصه بشه. ولی دیدم که توی فضای مجازی تو اینترنت گاهی علی نوشتن، گاهی عین الدین نوشتن، هر چیزی واسه خودشون نوشتن، ولی خب پشت کتاب ها قید شده، یعنی توی صفحه به اصطلاح شناسنامه عسکری هست. یکی اون که چه در اون رژیم چه امروزه اسم مستعار قبول نمی کنن. و بعدم به هر حال این اسم من بود، اسم شناسنامه‌ای من بود، سیاوش اسم چیزی من نبود، ولی خب همه همواره من سیاوش صدا کردن. مثلا شما نامه های شاملو به من هست، احمد شاملو به من هست، به اسم که من چاپ کردم اونها رو به اسم تهران خیابون آشخادی، چون اون موقع نامه ها تو خیابون آشخادی خونم بود، اونجا میرسید. اون مطلقاً عسکری توش نیست، یعنی هیچ کسی منو عسکری صدا نمی کنه اگر بشناسه. ولی خب اینم داستان عسکری بنده. در کودکی من چون متولد 1940 هم، یعنی اول جنگ جهانی دوم، مازندران در اشغال ارتش شوروی بود، از جمله خود ساری که مرکز اون ناحیه بود. خیلی ازشون چیزی یادم نیست، یعنی حتی کلاس اول هم بودم اینها بودند. گفتم چیزی که رو من اثر نذاره تو یادم نمیمونه. علت اثر گذاشتن اینا این بود که بعضی شبها تو میدان شهرداری اسم اونجاست، که یک طرفش یه باغه، یک طرفش هم یه سرباز خونه بود بعدها، که مدتی هم همون سرباز خونه پایتخت آقا محمد خان قاجار بود. آقا محمد خان تا ترکمن بود، از اونجا اومد ساری، از ساری اومد تهران و بعد انتخاب کردن، اونجا پایتخت بود. پایگاه اتحاد ارتش شوروی هم اونجا بود. جلوی اون میدون شبا فیلم میدادن. اون موقع، حتی اون موقع تو شهر ما سینما بود. سینما بود. خب فیلم میدادن هر شب، هر شب که نبود احتمال قوی چون نصف وقت اونجا بارون بود، هر بار که فیلم میدادن هیتلر و استالین کسانی بودن که همه میدیدن، سخنرانی این سخنرانی اون، بعضی روسی بعضی فارسی ترجمه میکردن نشون میدادن. اونجا بانک ملی داره، بالای بانک ملی سنگ، سنگکاری سفیده، تنها جای سفید اونجا بود که فیلم هم مینداختن اونجا، اون پرده شون اون بود که ما یادمونه. مردم هم جمع میشدن، مثلا میدیدم خانوم ها جمع میشه، همه هم رو زمین میشستن، بزرگ کوچیک به خصوص اون اهالی اون دوره بر، باقالی پخته میخوردن، چیزهایی میخوردن، آش میخوردن، آش میپختن همون تو اون میدون، بیان چی چیزی، چیزهایی که میدیدیم رو من اثر گذاشته و اون موزیک بود و رقص. تمام این برنامه های سیاسی که به اصطلاح خودشی میدادن که بگمانم فکر نکنم به درد هیچ کس میخورده، نمیدونم، یوز بچه های توده‌ای، جوان های توده‌ای که اون موقع بودن اونجا، چون مرکز مهمی بود از توده‌ای ها و بزرگان توده‌ای مثل احسان طبری و مانند اینها. ولی خب ما بچه ها جمع میشدیم برای اون انواع رقص، انواع موسیقی. روی من این اثر رو گذاشت که به گمانم که به سرعت حتی بیش از همسن و سالهای خودم از خانواده هایی که فرهنگی حتی بودن، یعنی با این مسائل آشنا بودن، با موزیک غربی، کلاسیک غربی خصوصا آشنا بشم و سخت پایبندش باشم. این رو اثر اون زمان میدونم. از روزها دیگه چیزی یادم نیست الا یک مورد دیگه که رو من اثر گذاشت. داشتن رژه میرفتن، مردم واسده بودن، از جمله من و پدرم تماشا میکردیم، یهو دیدیم افسر فرمان ایست داد و به سمت من و پدرم و چندین نفر دیگه که اونجا واسده بودیم نگاه کرد، منتها بقیه به شدت ترسیدن. من نمیدونم بچه بودم ترسیدم یا نه که افسر ارتش شوروی برای چی واسده به سمت ما داره میاد، اومد سمت ما. البته یادمه حتی قیافش که خنده بود تو لبش بود، اومد جلو با پدرم حرف زد، بعد منو بغل کرد، بلند کرد بغل کرد، بوسید، یک مداد یادگاری بهم داد که رنگ مداد هم سیاه بود، حالا خود مداد هم سیاه بود، بعد یه خود من تو بغلش فشرد گذاشت و یه پنج دقیقه گذشت رفت. بعدن البته از پدرم فهمیدم، اولین سوالم بود که روسی بلد بودی؟ گفت نه، این ترک بود، آذری بود، ترکی با من حرف میزد، چون من برادر بزرگم ضمن اینکه بی سواد بود روسی بلد بود، چون روسا فکر کنم 7 سال اونجا بودند، نتیجتا خیلی از جوانها روسی یاد گرفته بودند، از جمله برادر بزرگ من. گفت نه، گفت تو رو که دید، منو که دید، اومد جلو، گفت من 1 سال بچه‌م رفته اول ابتدایی ندیدمش، این بچه رو که اینجا دیدم، چون قیافه ما نشون میداد که من معسلم، دیدم پسرم جلوم زنده شد، برای همین اومدم اینو بغل کنم که معلوم شد که لباس مدرسه‌م یه فایده‌ای داشت. این دوتا رویکرد ابتدایی بود که من داشتم. خب اون موقع یادم نیست نسبت به بزرگترها مدرسه رفتن، مدرسه بودن چه وضعی داشت. من چون تابستونا میمدم تهران به خاطر مادر بزرگم و خانواده پدریم پیش اونا بودم. یه سال تجدیدی داشتم. ریاضی بلد نبودم، هنوزم هیچی بلد نیستم. جدول ضربم هنوز بلد نیستم. نتیجتاً ریاضی تجدید شدم کلاس پنجم ابتدایی. اومدم تهران با بچه‌ها بازی و بچه‌های عموم هم سن من بوده. نگو شهریور تموم شد، ما نیومدیم، نرفتیم سالی که امتحان بدیم. مهر ماه شد، من فهمیدم بچه ها دارم میرن مدرسه، من اومدم سالی گفتم ببخشید رفوزه شدی چون وقت امتحان نیومدی و برو کلاس پنجم. اینا رویدادهای زندگی من بود در ابتدایی از نظر مدرسه. هیچ یادم نمیاد کتابی در ابتدایی خونده باشم غیر از کتاب درسی، و کاملا واضح بود که به زبان ادبیات و اینا علاقمند بودم. علتش این بود برادر بزرگم مغازه داشت که نقاش ساختمان بود و اونجا کار رنگ و شیشه و این کارها رو میکرد، از جمله کارها قاب‌سازی بود. منم از کودکی مخصوصا از کلاس مثلا چهارم پنجم دیگه وقت داشتم میرفتم مغازه و کار میکردم و به من مزد میداد و قاب درست میکردم. اون موقع یادم اطلاعات ماهانه چاپ میشد، لای اون هر بار یک عکس رنگی یه مینیاتور میذاشتن. یه آقای بود اینا رو جمع میکرد میآورد که ما اینو قاب کنیم براش، یعنی من این کار رو باید میکردم. اونجا یاد گرفتم تجویدی کیه، مینیاتور چیه، و یک بیت شعرم یاد گرفت، یادم الان شعرهای دیگه یاد گرفتم ولی یادم نیست، ولی یه بیت یادمه با تابلوی استاد تجویدی که یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. این رو استاد تجویدی مصور کرده بود. اسم استاد تجویدی، این چیه مینیاتور و این شعر رو از چند تا جوان دبیرستانی که نزدیک مغازه برادرم یک کوچه بود میامدن اونجا با میستادن، مثلا 16 سال 17 سال این سن بودن، میپرسیدم این چیه چجوری خونده میشه. اینطوری یه مقدار فارسی یاد گرفتم و یه همینطور هم در خونهی که ما زندگی میکردیم، خونه آبا اجدادی بود، طبعا وقتی اجداد رفته بودن تقسیم شده بود، یک بخشیش یک مادر بزرگ و نوه که فامیلای مادری من بودن تو اون یک اتاق و یک رواق و غیره زندگی میکردن. جوانی که اونجا زندگی میکرد 3 سال از من بزرگتر بود، ولی 5-6 سال بود که میرفت طلبگی میاموخت، یعنی طلبه بود، لباس قدک طلبه تنش بود و درس طلبگی میخوند. با اینکه زمان عمامش هم رسیده بود، حاضر نبود عمامه بذاره. علتش هم بر بچه های توده‌ای بودن که روی اینم کار میکردن بیرون از خونه، چون اون بچه ها خیلی فعال بودن. دبیرستانی ها خصوصا کارهای فرهنگی اینجوری می روی این کاملا معلوم بود کار کرده بودن و علاقمند شده بود درس بخونه. اون موقع شما میتونستی یک ظرف 6 کلاس ابتدایی رو امتحان بدید، از بیرون بیایید امتحان. همینطور هم 3 کلاس اول دبیرستان، یعنی سیکل اول کلاس 9. ایشون من که کلاس پنجم بودم 6 کلاس ابتدایی قبول شد، من 6م ابتدایی که بودم 3 کلاس تا کلاس 9. وقتی من و پدرم می برد که کلاس اول دبیرستان ثبت نام کنه، او را هم برد اول سیکل دوم، یعنی کلاس 10 ثبت نام کرد. البته او بعدها درس خوند، دانشگاه تهران پزشکی قبول شد طلبه ما، و بعد رفت آمریکا تخصص گرفت، برگشت ساری متخصص کودکان بود و در اثر کانسر هم از دنیا رفت. اینا چیزهایی بود که یادم. اون که آخوند بود، طلبه بود، درسهای طلبگی که میخوندن خیلی باهوش بود. توی این کتابهایی که توی این خونه ما بود، یه دونه کتاب هست جامع المقدمات میگفتن، صرف میر و منطق کبرا و اینجور چیز هاست که کتاب های درسی اولیه آخوندی بود. من هم اون کتاب ها رو یواش یواش از دبیرستان شروع کردم خوندن. توی ابتدایی پاورقی یک سری مجلات رو یه دوستی من داشتم هم کلاسی، خانواده اون چند نفر باسواد بودن، اون این پاورقی ها رو می آورد با هم می خوندیم. کنت مونت کریستو می گفتیم، سه تفنگدار، بعدن کتاب شد اینها، همینطور امیر ارسلان فلان، اینا رو یک مقدار می خوندیم. اینا تنها کتابایی بود که غلط قلوب نمیدونم چقدر میفهمیدیم چقدر میخوندیم ولی میخوندیم. اینا تنها چیزایی بود که مستقیما کتاب یادم نمیاد من به دستم گرفته باشم، اینا بیشتر پاورقی بود. دوروریا هم گفتم با سواد دیگه غیر از سید حسین نداشتیم. این جوان اسمش سید حسین بود که اینم این چیزها رو نمیخوند، خود به خود میاد درس آخوندی بخونه. بعدها با هم اون مجموعه کتابها رو آوردیم، توش کارهای مهمی بود. این منتها بعد از رفتن من به دبیرستانه. ما که ششم ابتدایی بودیم، سال 1332 بود، 28 مرداد رو گذروندیم، به اصطلاح 25 مرداد 28 مرداد. و وقتی رفتیم دبیرست داشتیم تابستون هم چیز میخوندیم، حروف و یه مقداری فرانسه اینا میخوندیم، که دوستی که گفتم برادرش یکیش دانشجو بود، یه برادر دیگرش هم معلم بود، اینا اومدن گفتن انگلیسی بخونین، از این به بعد زبان انگلیسی داره رشد میکنه. موقع همه فرانسه میخوندن. ما که سال اول رفتیم یادم 80 نفر بودیم کلاس اول، تو دو تا کلاس بودیم، فقط 15 نفر انگلیسی میخوندیم که یک کلاس جداگانه داشتیم، بقیه همه فرانسه میخوندن رو عادت. خب 28 مرداد این وقایع چندان چه یادمون نیست، ولی خب شلوغی و درهمی و اینها رو میدیدیم، شعارها و فرار کردنها و رفتنها. و اثراتش هم موقعی فهمیدیم وقتی رفتیم دبیرستان، تقریبا معلم برجسته و ورزیده خیلی خیلی کم بود، هر که دستشون رسیده بود در حد دیپلم بودن، ولی آورده بودن درس بدن. تک و توک معلم های خوب بودن. اون معلم ها رو همه رو بعضی ها زندانی شده بودن، بعضی ها رو فرستاده بودن اداره کار، یعنی در واقع عملا از معلمی انداخته بودنشون. در هم و بر هم بود اینجوری. خب رفتیم کلاس اول و ثبت نام کردیم. این یه بخش از زندگی من بود که خدمتتون گفتم، و هیچ چیز خاصی نبود مگر همان ماجرای فیلم های روس ها. ولی از دبیرستان زندگی من شروع میشه. حال نمیدارم میتونم ادامه بدم بگم نگم
بسیار اگه نیاز به گپ دارید وسطش من چی بیارم خدمتون؟ چایی؟
مرسی. خب شما سوالی ندارید؟
نه خوب دارید پیش میرید، من سوال رو دارم تیک میدارم شما کم جور میرید.
گفتم کودکی داستانهای شاهنامه طبعاً به گوشم میرسید، چون پدرم منم میبرد گاهی با خودش قهوه خانه، چون من بچه آخر بودم و به شوخی اون موقع به بچه آخر اگر پدر پیر بود میگفتن زنگوله پا تابوت، ولی اگر نه همه جا همراه پدرم میرفت میگفتن توله تفلیسی. دوستای پدر منم به من میگفتن توله تفلیسی، چون من هم زورخونه با بابام میرفتم، هم قهوه خونه برای گوش کردن شاهنامه همراهش بودم، شلوغ میکردم. مادر منم طبعا میفرد همراه بابات برو، منم میرفتم، تتقاری بودم دیگه. اون نقال هم که تو قهوه خانه بود گاهی میمد خونه ما، هم میشستن یه دو بست تریاک که میکشید چونش گرم میشد، شروع میکرد همچنان به نقل از شاهنامه. اون نقال آهکمال بود. خونه ها اون موقع غالبا گچ نبوده، به خصوص تو مازن کاگل بود، کاگل و آهکمالی میکردن. این شغلش این بود سالی یه بار مثلا آهک میبریدن کوچه، خیابون، دیوار، داخل خونه. ولی نقالی رو هم آموخته بود، کجا چه جوریشون نمیدونم. اولین بیت شاهنامه هم که یاد گرفتم از ایشون بود. من معمولا توی اون اتاق میشستم نزدیک پرده بهارخواب، اینم اونا منقل بود اونجا و یه بافور اقلا 60-70-60 سانتی این میکشید، وقتی گرم میشد این بیت رو میخوند: چو فردا براید بلند آفتاب، من و گرز و میدان افراسیاب. بعد بافور دور سرش میچرخوند، گرزش این بود. این بیت اولین بیتی بود من از شاهنامه یاد گرفتم. اولین داستانی هم که روم اثر گذاشت رستم بود، داستان رخش، انتخاب رخش بود. او میگفت هی اسب می آوردن، رستم دست میذاشت پشتش، یه فشار میداد کمر اسب میشکست. من بچه کوچیک، حد اکثر مثلا 8 سال، نمیدونم 10 سال، تو حیات ما هم اقلا 3 تا اسب بود و من اسب دوست داشتم، سوارم میشدم و به نظرم میومد یکی این اسبا رو بکشه. و بعدم وقتی فهمیدم رستم پسر خودشم کشت، از اون روز تا امروز از رستم بدم اومد. آخرم نتونستم خوشم بیاد از رستم، چون هیچی تو زندگیش نبود، بعدن که خوندم خوشم نمیومد که آدمی اسب میکشه، بچهشو نمیفهمه و میکشه. مثلا نمیدونسته مثلا ظاهرن که شاید فرصتهای بعدی بگم این داستانها رو. این هم چیزی بود که در همان کودکی در خاطر من موند، از زورخونه، از اینجا تا ابتدایی. دیگه رویدادی به نظرم نمیاد مگر یه چیز دیگه هم یادم اومد. ما خونمون دو تا در داشت، یکی دو محله 13 پیچ باز میشد، یکی هم دری بود که پشت به کوچه باغ باز میشد، بعد از کوچه باغ هم دهات شروع میشد. اینطوری بود. ما خونمون درخت انجیر داشت که تو کوچه باغ بود. میرفتیم با رفقا هم میتونستیم درخت بریم، ولی میرفتیم بچه ها جمع میشدیم بگو بخن شیطنت، از انجیر درخت میکندیم، چوبای بلند داشتیم و میافتاد توی این کوچه که اسب و گراز و همه جونوری میرفت، وقت میگرفتیم فوت میکردیم میخوردیم، زیر دندون اونم صدا میکرد. پدر من همیشه از اون در میومد، از در تو محله، نمیدونم چی شد از این در این بری اومد. ما رو دید و خب دعوامون کرد که اینا کثیفه. کلمه میکروب رایج نبود هنوز، ولی اینا کثیفه، اینا رو نمیخورن، شما که همه بلدین برین درخت انگوری بکنین بیان برین. به منم گفت طبعت پسته، این اصطلاحی که من هنوزم به کار میبرم، طبعت پسته. خب دوامون کرد و همه رو دوا کرد و رفتیم تو خونه. مدتی بعد ازش روزی تو مغازه دکه داشت پدرم، اونجا پرسیدم بابا طبعت پسته یعنی چی؟ یه آقای داشت رد میشد، گفت اینو میشناسی؟ او آدم محترمی بود ظاهرن، از سر و وضعش معلوم بود. گفتم آره میشناسم، این شوهر خواهر منصور هم کلاسی مونن. اول دبیرستان بودم این سوال رو که کردم، چون همین منصور هم کلاس. گفت صبر کن اون خانم از اونجا داره میاد، نگاه کن. یه خانم بلند بالا و آلامود میومد. گفت این خانم ایشونه. گفتم میدونم، خواهر منصورمون. گفت این مرد طبعش پسته، برای اینکه همش چشمش دنبال کلفت هاست. اون موقع تو خونه ها کلفت زیاد بود، دخترهای کوچیکی که معمولا دهات می آوردن تو شهر، حتی خانواده های مثل ما هم دو تا کلفت تو خونمون بود. عاملش هم فقر بود. ما تو مازندران به این جوری هم میگیم بیتیم قرار، یعنی قرار برای شکم، شکم قرار، یعنی فقط بخورن یه لباس ساده بپوشن. اغلب خانواده ها داشتن از اینا. منم متوجه شدم طبعت پسته چیه، تا امروز هم همون کلمه رو به کار میبرم. البته شما میتونید هر چی خواستین حذف کنین، لازمه حذف شه اینا. من میگم برای سرگرمی، اگه به درد میخورد که باشه، اگر نه که هیچ. دبستان رو تمومش میکنیم. چقدر وقت داریم؟ چجوریه؟
وقت داریم.
شما من گفتین 7. الان چنده؟
الان خیلی وقت
هست. 6. خب. گفتم سال 32، مهر 32 رفتیم دبیرستان. آشفته بود. کسیری از بچه ها نیومده بودن که چپی بودن، مخصوصا کلاس های بالا. یه دبیرستان تو شهر داشتیم، تقریبا بیرون شهر بود. دم دروازه، دروازه‌ای که دروازه نبود دیگه، یه چهار راه بود. اونجا لات و لوتای میهن‌پرست شاه دوست جمع می‌شدن. تمام اونایی که شاه دوست معرفی شده بودن که ما می‌شناختیم همه لات و لوتای شهر بودن. واقعاً توشون که یه سریشون یادمه، یه دون آدم حسابی نبود. یه دون آدم به قول ما پدر مادردار نبود که اون بلوا و اینها رو فکر کنم مدیریتشون هم دست شعبون بیمخ بود، چون قبل از این ماجراها یه مدتی قبل، چند ماه قبل، شعبون بیمخ هم تشریف آورده بودن ساری، گرداننده همین لاتا تو تهران بودن. ساری هم اومده بود، یه نشونش میدادن تو خیابون شعبون بیمخه. وقتی رفتیم دبیرستان، رئیس دبیرستان که اون موقع نیروی سومی بود، توده‌ای نبود، مونده بود، ولی آدم تحصیل کرده بود، از یه خانواده تحصیل کرده، تاریخ خونده بود، پدرش پزشک بود، ولی درس خونده بیروت بود پدرش، پزشکیش و بیشترش رو در بیروت دوره دیده بود، یعنی یه مقداری برادرهای بزرگترش هم همینطور. برادرزادش هم کلاس من بود و زنگ انگلیسی هم قاطی می شدیم، بنابراین بین ما رفاقت فراوانی شد. یک ماه از سال گذشته بود، یعنی مه ماه تموم شده بود، که به ما گفت که شما 5-6 تا جمع شین، برین کتابخونه رو مرتب کنید. اون موقع دبیرستان پهلوی بود، دوره رضاشاهی بود، دبیرستان بزرگ بود، تنها دبیرستان پسرانه شهر بود. کتابخونه بزرگی داشت که فکر میکنم اقلن دو برابر اینجا بود. ما پاشدیم رفتیم کتابخونه. برای اولین بار بود که من میرفتم تو یک کتابخونه، این همه کتاب میدیدم. کتاب فروشی هم نبود ساری اونچنان که این همه کتاب یا کمتر داشته باشه. خونه خودم هم که همون 30-40-50 کتاب بود که روی رف بود. کتاب ها همه هم ریخته بودن وسط سالن. عنوان اینا کتابایی که خوندن تو دهی شدن ریختن. وارد شدیم اون روبرو 14 جلد کتاب بود که هنوز جلو چشمه. اون هم آنسیکلوپدی بریتانیکا بود. 14 جلد بود اونجا بود. دانشنامه بریتانیکا که از دانشنامه‌های مشهور زبان انگلیسیه. مقداری کتاب فرانسه بود، اینا رو نریخته بودن پایین، این فارسی ها همه رو ریخته بودن اینجا. بیشترین علاقه رو اینطور که پیداست من نشون دادم، چون دوستان دیگه از اون 5 نفر دیگه ای که پرسیدم، 6 نفر دیگه ای که پرسیدم که شما یادتونه، خیلی گنگ یادشون بود که رفتیم کتاب خونه. 2 ماه 3 ماه اقلا مستقیماً ما این کتاب رو مرتب کردیم. هیچی هم نمیدونستیم. شروع کردیم اسم کتاب ها رو یاد بگیریم. اولین کتابی که برداشتم یشت های پور داوود بود. بعد البته نتونستم من بخونم این یشت هاست. بعدن خوندم، یعنی نمیتونستم این کلمه رو بخونم. هیچ آشنا نبود. یشت ها بود، یسنا بود و کتاب های چنگانه پور داوود همه اونجا بود. همه ریخته بودن رو زمین. مجموعه کتاب لغت چند تا بود، مثل صحاح اللغات، قیاس اللغات، المنجد که عربی بود، صحاح هم عربی بود. به هر حال ما افتادیم به یاد گرفتن اسمای قلم و سلمبه و طبعا ورق زدن که ببینیم این چیه. و من سخت مجذوب شدم، یادمه. ول نمی کردم دیگه. این کار من شده بود، بعدن هم این کتاب خونه در دست من بود. چند ماه روش کار کردیم تا مرتبش کردیم. کتاب های فراوانی بود، البته کتاب چپی مپی هیچی توش نبود. رمان کم بود، موقع رمان اصلا کم بود، ولی بود چند تایی، ولی بیشتر متون ادبیات و فرهنگ. من کتاب های پور داوود رو اولین گروه کتاب هایی بود که شروع کردم به خوندن و بردم خونم. دیگه ندادم به مدرسه تا امروز تو خونمه، یعنی مال منه. اون مدرسه بعدها آتیش گرفت و مدرسه و کتابخونه و همه چیز سالها خیلی بد. وقتی خودم هم دبیر شدم، بعدها تو همون دبیرستان دبیر شده رفتم، عشق من همین بود برم اون کتابخونه رو یک نگاهی بکنم، چون همه جوانی من اونجا بود. من حس می‌کردم که یه جورایی پرتاب شدم، چون آدمی که هیچ کتابی نگرفته بود دستش بخونه، یهو وسط کتاب‌ها فرود اومدم در واقع که اینا چیه، و زندگی من از اونجا فرم گرفت به خوندن این کتاب‌ها. وقتی اون مدت برگشتم خونه، اون کتاب‌های رف رو رو رف چیز رو آوردم پایین، اونجا بود فهمیدم این کتاب نسبتاً 12 13 سانتی به اضافه اون دوتا، این یکی انجیله که به مادرم گفتم مادر این انجیله. ما دو تا رفیق ارمنی داشتیم، با چیکو و نیک، و چی محل ما بودن، گفتم اینا خونه ما میان، به خصوص از دبیرستان رفیق شده بودیم، اینا ناراحت میشن. گفت این انجیله، اینا دیگه زیر پاد نذار. خب این یه کلیاتی میدونستم، چون مذهبی بود، قرآن هم میتونست بخونه، ضمن این که بی سواد بود. شاید یه چیز جالب و یا خنده‌دار باشه، تنبوهم باشه، برای اینکه من هم قرآن بخونم. این خانم‌ها جمع می‌شدن تو محل، من چون خیلی کوچیک بودم دیگه، به هر حال محرم همه اینام بودم، تو جلسات شرکت می‌کردم که دیگه یاد گرفته بودم، مثلا کلاس اول دوم دبیرستان بودم، دیگه می‌تونستم عربی بخونم، یعنی قرآنم طبعا می‌تونستم، اینقدر می‌دونستم. من صدا میکردم بیا بشین غلط ما رو بگی. منظورش این بود منم قرآن بخونم و گوش کنم. مادر من دست میذاشت مثلا رو خط سوم اینطوری. قاعدتا کسی دستش میذاره رو خط سه باید خط دو رو بخونه. ولی مادر من خط چهار رو میخوند، یعنی خط زیر انگشت رو. و این برای من جذابترین چیزی بود. فهمیدم این حفظه. منتها دست شوهر داره حفظ نیست. دستش میذاره میره تا ته، قشنگم برمیگشت میومد اول. طبعا همه قرآن رو حفظ نبود، ولی خیلی چیزا بلد بود، و این هم برای من آموزنده بود که حافظه چطوری فرم میگیره، که بتونم بعدها بفهمم کسانی که امیان اما دانش دارن. چون نسل ما درس خون بودیم، فکر میکردیم کسی که بی سواده یعنی هیچی نمیفهمه، هیچی بلد نیست، که این حرف خب صد البته غلط بود. در تا دانش علمی داشته باشن بدون اینکه خواندن نوشتن بلد باشه. بعدها فهمیدم که تو تاریخ فراوان بودن آدمای برجسته، خصوصا در عرفان و فلسفه، که خواندن نوشتن بلد نبودن، یا نوشتن اصلا بلد نبودن. که مرحوم فاضل تونی که 2 سال قبل از اینکه من دانشجو بشم استاد دانشگاه تهران بود، نوشتن اصلا بلد نبود. کتاب سماع ارسطو رو دیکته کرد مرحوم فروغی نوشته، یعنی کل یک کتاب 600-700 صفحه‌ای رو گفت، مال ارسطو رو ایشون نوشت. پدر خودم وقتی اون اطلاعات رو در همون ابتدایی فهمیدم، پدر من هم چیزهایی میدونه، کلماتی به کار میبره که کلمه آدم معمولی بی سواد اون موقع خوب معلوم بود نیست. بعدم فهمیدم اینم مرید کسی بود و از او چیزهایی آموخته بود، اهل فتوت بود و اینها رو تو زندگیش به کار میبست و یاد گرفته بود خیلی چیزها که از مقوله مردانگی تو زندگی عملیه من در او دیدم، و اینها رو بعدها فهمیدم. گفتم همین که طبعت پسته که به من گفت، این لغتی نبود همگان بلد باشن، یا مثالش رو پیدا کنه برای اون آدم، برای من بچه و برای بقیه. بنابراین اونجا من وارد جهان کتاب شدم. اون دوستی که عموش رئیس دبیرستان بود و خانوادش کتاب خون بودن، یه برادر همون موقع دانشجو داشت و صادق هدایت خون بود. کتاب های صادق هدایت رو هم آورد من خوندم. من همه آثار صادق هدایت، چه اونایی که در ایران چاپ شد، چه اونایی که در فرانسه چاپ شد، و چه بعضی هایی که چاپ نشد تا امروز رو هم من خوندم، از جاهای گوناگون به دستم میرسید. علاقه من اونجا وقتی شما وارد این فضا بشید، من دیگه کلاس 8 نیما میشناختم، شاملو میشناختم، چون نیما رو میشناختم به خاطر اینکه همون موقع مانلی نیما چاپ شده بود، خونده بودم، افسانه رو خونده بودم که شاملو برش من مقدمه نوشته بود، اسم شاملو رو یاد گرفته بودم، شعرهای نیما رو میخوندم. دوبار از بابت خوندن شعر نو من بردن دفتر دبیرستان پرسینجیم که تو چرا این مزخرفات میخونی؟ تو که بلدی، چون من آثار کلاسیک رو میخوندم، بلد بودم. تعجبشون این بود من که مثلا خاقانی بلدم، اون تو کتاب ما هم ایوان مدائنش بود خوندم، چطور میام شعر نیما بخونم که به قول اونا نه سر داره نه ته. یادش به خیلی سایه، کتاب سایه چاپ شده بود تازه، مشیری چاپ شده، اینا چاپ های اول کتابشون بود، ما که 8-9 اینا بودیم دیگه، کتاب های شعر نو اینا در اومد. نیما ولی خوب برجستگی داشت، حتی شاملو هم هنوز نام آنچنان آشنا و شناخته شده ای بر من نبود تا سال 36. نتیجتاً شروع کردیم خوندن شعر نو که به جواب معلم مربوطه هم همین دادم که اگر میگید من ادبیات کلاسیک بلدم، من دارم این شعر رو میخونم، پس قابل خوندنه. ترهات به قول ایشون، حتی این کلمه یادم، گفت اینا ترهاته، اینا چیه میخونی؟ گفتم نه، من میخونم چون دوست دارم، اونا رو هم میخونم همشون. طبعا شعر میخوندیم چون توی این کتاب ها شعر فراوون بود. دیگه کلاس 8-9 دیگه من حرفه‌ای کامل کتاب بودم. وقتی اون کتاب خونه رو مرتب کردیم، یعنی 6 ماه 7 ماه، یعنی اواخر سال اولمون بود دیگه، رفته بودیم سال 33 به اصطلاح، به خاطر زحمات به من یک کتاب جایزه دادن. اون موقع وزارت آموزش پرورش کتاب چاپ میکرد و میفرستاد به مثلا مدارس ایران. شرح 3 دفتر مثنوی از فروزانفر، بدیع زمان فروزانفر چاپ کرده بودن. اینو اومده بود رئیس دبیرستان داد به من. منم شروع کردم به مثنوی، شرح مثنوی خوندن. اسم مثنوی رو یاد گرفته بودم اونجا، تو بعضی کتاب ها بود. نوعش چی؟ از معلم ها زیاد سوال میکردم. مقاله میخوندم، مجله دیگه یواش یواش این ور اونور پیدا میکردم و کار هم بیشتر میکردم. تابستون ها نقاشی میکردم، شاگرد مثلا کار نقاشی میکردم، مزد میگرفتم و همه مزدم هم کتاب میخریدم. تماما یادمه چقدر مزد میگرفتم و چقدر کتاب میخریدم. کلاس 8 بودم، بابا گوریه و بالزاک رو آقای بهازین ترجمه کرده بود، میخوندم و دائم در حال کتاب خوندن بودم تو خونه و خونم ساکت بود، به این دلیل که مادر و پدر من و بقیه فکر میکردن من دارم درس میخونم. تو حیات اگر زنا سر صدا میکردن، گاو گوسفندم بود مثلا صدا میکردن، سعی میکردن آدم ها رو ساکت کنم، بچه داره درس میخونه، بچه در حالی که داشت کتاب میخوند، یعنی کتاب غیر درسی. ریاضیات اینجور چیزا تو دبیرستان در حد قبول شدن بلد بودم، میخوندم، اصلا نمیخوندم، وقتم رو بیشتر صرف این کارا میکردم، خوبی خودم صرف ورزش و اینجور کارها. در دبیرستان دیگه کتابخونه حرفه‌ای بودم که دیگه رمان بخونم، کتاب بخونم و هر کی کتاب داشت یاد بگیرم و صادق هدایت بشناسم و هم آثارشو بخونم. خب لابد پوزم میدادم دیگه، نمیدونم. در خانواده بچه هایی که درس بخونن به دبیرستان بیان بعد از من بودن، اونها سنشون کمتر بود، می اومدن من اینها رو هم کتاب خون میکردم. اون موقع لغت رمان خیلی لغت بدی بود، یعنی اگر دختر رمان میخون اوقات نصف افراد خانواده تلخ میشد. یه سری کتاب های بازاری بود که می نوشتن، اسم نویسنده هاشم یادم نمیگم، خدا رحمتشون کنه، اینا هم پسر دختره رو خواست، دختره پسره رو خواست و از اینجور چیزا بود. بیشتر وقتا هم دخترها رو نمیفرستادن، خانواده ها به مدرسه برای این خوندن نوشتن یاد میگیرن، به پسران نامه مینویسن. خطر بیمعنی که امروز میبینید تمام دخترهای مذهبی میرن، بخش بزرگی از بچه های خانواده دخترها ما از بزرگتر از من تا کوچکتر از من همه این سرنوشتشون شیش کلاس ابتدایی بود، خانه پر. من روزی دیدم یکی از خاله هام که خودش دو کلاس ابتدایی درس خونده بود، آورده بودنش بیرون، البته متولد فکر کنم 1300 بود ایشون، داره با مادر من پچ پچ میکنه. یه دختر داشت هم سن من، یعنی یه سال کوچیکتر بود، میومد اون از من کتاب میگرفت میخوند، شکایت منو داشت میکرد به مادرم که این رمان میده دختر من بخونه با تصور رمان. مادر منم بچه بزرگ خانواده بود، اومد که چی داری میدی به دختر بخونه؟ رمان این چیزی خالت میگه چیه؟ گفتم بلند گفت رمان شنیدم، من الان اونجا نشسته بودم، من داشتم بابا گوریه میخوندم، دادم به خالم، میتونست بخونه. گفتم من دارم اینو میخونم، بعد میخوام بدم به دختره. این نشست یک بند تا دو سه ساعت کند میخوند، 40 ورق خوند از بابا گویو. گفت این که کتاب خیلی خوبیه، از اینا بده بخونه. من الگو بودم برای خالم و اولین کسی که در خانواده من کتابهای منو میخوند، لااقل ورق میزد تا میتونست بفهمه، همون خاله بود. ای بسا دیگران نمیخوندن یا هنوز هم نخوندن، ولی اون میخوند. بعدها رفت آمریکا، پیش بچه هاش و از دنیا رفت. اینم تصویری بود که از رمان اون موقع بود که رمان میخونه، خصوصا برای دخترها، حالا برای پسرها مسئله نبود. پسرها رو میگفتن درس خوندن میافته، بنابراین اگه خانواده نیمچه سوادی داشت جلوشی میگرفت. اینجا امتیاز بی سوادی بود، خانواده بی سواد من برای من امتیاز بود، یعنی هیچ جلو من نمیگرفتم من چیکار میکنم چی میخونم. سال به سالم بدون تجدید قبول میشدیم، اون موقع فراوون تجدید بود، رفوز زیاد داشتیم و ما هفت رفیق بودیم که هر هفتمون درس خون بودیم، همه به یه جایی رسیدن الا من که شدم نویسنده، به معنای به هیچ جا نرسیدم. اونا این بود. در کلاس هفت یا هشت، هشت یا نه بودم که صادق ذات‌خون حرفه‌ای بودم، یه داستان تو سگ ولگردش بود به نام آخرین لبخند. امروز فکر کنم این داستان توی کتاب صادق ذات‌خون نباشه، چون من یه سگ ولگرد گرفتم باز کردم دیدم این داستان توش نیست. یک دور دیگه آخرین لبخند رو در همین هفته قبل خوندم، حس کردم چرا سانسور کردم قطعا. اونجا زمانی که هدایت داره این کتاب می نویسه، یعنی اون نوشته چندین سال قبل نوشته بود دیگه، هدایت سال 30 و فکر کنم ابتدایی بودم هدایت مرد، یعنی 31-32 این موقع فوت کرد. بوداشناسی در غرب تقریبا روی یه اوجی رفته بود، آثار مهمی اومده بود، از جمله کسانی که روی اونا کار کرده بودن خاندان برمکی بودن، برمکیان که در دربار هارون و مأمون، اینها بعد از ایرانیان منطقه بلخ بودن، در واقع بودایی بودن، در دیدی نیست امروزه که اینا بودایی بودند و بعد خب مسلمان شدند و یا نشدن یا شدن یا ظاهر بود یا باطن، اینا رو دیگه خدا میدونه، ولی به هر حال شخصیت های بزرگ سیاسی بودند در مقام وزارت و غیره. صادق هدایت هم کتاب هایی خونده بود کاملا، اون انگیزه شده بود که آخرین لبخند رو بنویسه بر اساس زندگی برمکیان که بودایی بودند. من هیچ چیزی راجع به بودا و مودا نمیدونستم، به گوشم هم تا اون روز نخورده بود، یادم نیست دقیقا آخرهای کلاس 8 بودم یا اول کلاس 9. یه 3-4 خطی جلوش بود اول داستان، بعد زیرش نوشته بود بودا. معمولا خب آدم حس میکنه این اسم نویسنده است با گوینده اون جمله است، ولی من نمیتونستم بفهمم اسم آدم اسم کتابه. دور افتادم از معلم ها بپرسم، از هر کی پرسیدم نمیدونست، الا یک معلم یادش بخیر، بچه معلم هم بود، بعد فامیل خودمونم شد، گفت نام پیغمبری است در هند که زیر درخت انجیر هندی به پیغمبری رسید. این تمام جمله بود که ایشون راجع به بودا گفت و کاملا هم درست گفت. حالا پیغمبر به معنایی که اون در جهان اسلامی تصور داشته نه، به معنای آورنده یک دین جدید به اصطلاح بودایی. آدم کتابخونی بود و خب میشناخته میشود. اون اولین کار من بود که منو آلوده کرد به اینکه دنبال کنم. دیدم یک مقاله از تولستوی هست که صادق هدایت ترجمه کرده بود، را بودا گرفتم خوندم. یک کتاب به نام عبرت بودا در اومده بود از ویسنت بلاسکو ایبانز، حسن قائمیان دوست صادق هدایت ترجمه کرده بود، اینا رو گرفتم خوندم. و یک کتابی هم اسمشو شنیدم ولی تا 3-4 سال 5 سال بعد نتونستم پیداش کنم. سال 30 ظاهرن نصفش چاپ شده بود در اصفهان، من نمیتونستم پیداش کنم، به نام فروغ خاور. اون هم زندگی یک کتاب معروف آلمانی بود که از فرانسه ترجمه شده بود، نصف دیگرش هم بعداً چاپ شد، در سال 40 همش با هم چاپ شد. و یک مقاله هم به نام بودا در هند که اون هیچ وقت پیدا نکردم، که بعدها فهمیدم که در یک مجله است به اسم ایران باستان، با این ایران باستان دوره های ما اشتباه نشه، این در زمان آلمان ها اشغال آلمان ها در ایران چاپ می شده. چون بعدا من یه نسخه اون مجله رو پیدا کردم، دیدم یه اس بزرگ این ور نوشته، یه اس بزرگ اون طرف، اس اس رو جلدش هم عکسی افسر آلمانی بود، فوقش فارسی بود، اسمش بود ایران باستان. یه دونش رو پیدا کرده بودم. اون مقاله اون تو من به شوخی بعدا یه مقاله نوشتم، چیزی که سواستیکا ما میگیم در هندی و معروف است به اصطلاح ضد یهود، ضد جهود یا صلیب شکسته، اونه که آرم آلمان ها بود. این یک آرم هندیان باستانه، آرم بودایی ها بود، روی سینه پیکرهای بودا هم این بود، که من به شوخی اون مقاله اون آقا رو نخوندم. اون مقاله تو اون مجله جز این نمیتونسته باشه، بخواد ثابت کنه که سواستیکا یعنی بودا هم من به شوخی نوشتم جزو اس اس ها بود حتما در 500 پیش از میلاد، لابد دیگه، یعنی چرا تو چنون مجله باید راجبی بنویسه الا همون عکسه. منتها اون دو جور هست، علامت اولشو که اگر خوب بتونید نشون بدید، یکیش سعده یکیش نحسه. از قضا آلمانی ها همون نحسه رو انتخاب کرده بودن که دامنگیرشون شد. خلاصه یه علامت صلیبه که شاخکایی داره به اصطلاح توی آثار هندی فراوونه، تو کتاب های چه هندوها، سواستیکا یعنی آستیکا یعنی هستی، سواستا یعنی نیک، یعنی هستی نیک، نماد رمز خیلی خیلی خوبه، یا به اصطلاح امروز نماد خیلی خیلی خوبی هست. این هم از اون چیزهایی بود که خب توی اون همون زمانها هم برای من جالب بود. اینطوری من وارد دنیایی شدم که بعدها باید براتون تعریف کنم، که انشالله خیلی که سالت آور نباشه شما را دیگه بیش از این خسته نمی کنم برای امروز، بعد هم میپردازیم به
خسته شدی شما؟
نه خسته نیستم، ولی
خب ما چون
من از به پدرم نرفتم، چون پدرم بی نهایت کم حرف میزد، جز به سوالی جواب بده دیگه حرف نمیزد. فقط به سوال جواب میداد یا یه نیازی مطرح بود بپرسه. یکی از اصول کم حرفی جزو اصول فتوتی است که او یاد گرفته. ولی من به گمانم به مادرم رفتم.
خیلی هم عالی.
پر حرف هم.
میخواید یه چایی بیارم خدمتون. بعدش میگم یه رو 20 سال دیگه هم در خدمتون باشید.
خواهش میکنم.
اگه اشکالی نداره. چون تازه داشتیم گرم میشدیم. آخه این داستان شما میقدر شیرینه.
خواهش میکنم. لطف دارید شما. گفتم که مطالعه صادق هدایت و به طور تصادفی آشنا شدن با نام بودا منو کنجکاو کرد که ببینم که کیه چی میگه. البته نمیدونم چرا کنجکاو شدم، چون یه چیز مثلا خیلی چشمگیری جذابی توی مطلب صادق هدایت نبود که منو وادار کنه به اینکه دنبال کنجکاوی بکنم، دنبالش برم. و از معلمام هم گفتم خیلی نمیشه پرسید، نمیشد پرسید. یادم نمیره تو کلاس ما، حالا درست یادم نیست کدوم کلاس بود، 8 بود فکر کنم، 8 بود، چه شعر ایوان مدائن خاقانی بود. اونجا یک بیتی توش بود که میگه پرویز به هر خانی زرین تره آوردی، کردیز بساط زر زرین تره را بستان. بالاتر از ترنج زر، ترنج از خانواده مرکباتی که الان کمیابه، از ترنج زر حرف میزنه شاعر که خب میتونه طلا باشه. در این بیت در کتاب هم نوشته شده بود که پرویز چون به تره علاقمند بود، گیاه تره، و پیدا نمیشد، از طلا داده بود ساخته بودن و هر خانی که خان رو سفره معنی میکردن می آوردن. من به همون مطالعه که میکردم یک مقاله خونده بودم راجع به تار، کلمه تار و تره. به ذهنم رسید که این حرف که هر سفره‌ای خسرو پرویز میگفت که تره زرین بیارید، طلا بیارید بذارید، یعنی چی؟ تره غذایی نیست که یه شاهی با اون دبدبه کبکبش حتما بخواد بخوره. غذای خوشمزه نیست، غذا نیست، یه سبزی توی غذا میخورن، حالا با سبزی خوردن مثلا ممکنه بخورن. به این فکر کردم، معلم که گفت سوالی ندارین، من دستم بردم بالا که آقا اجازه است. البته رفتم روش مطالعه کردم، بعد اومدم، بعد از اون مقاله گفتم شعر میگه پرویز به هر خانی زرین تره آورده، یعنی هر جا خان بود. چرا فکر میکنید خان حتما سفره است، سفره غذا؟ گفت چی؟ گفتم خانچه یک چیز نسبتا کوچکیست، یه مستطیلیست، یعنی خان کوچک، پس میتونه یه همچی چیزی باشه. این پس یه دونه بزرگه، یعنی جلوش یه چیزی همیشه پس میذاشتن، یه خان میذاشتن. پرویز به هر خانی زرین تره آوردی، یعنی هر خانی زرین تره، کردیز بساط زر زرین تره را بستان. پس زرین تره چیزیست که روش بساط میکنن از زر، پس این باید یه پارچه باشه، نه تره میخوره. بلند شده بودم حرف زدم، گفت بگی به تمرگ. ما هم تمرگ دیدیم و چه دیگه حرف نزدیم رفتیم. دیگه یادم نمیاد اصلا تو تمام دبیرستان، دوره دبیرستان معلم سوالی کرده باشم، چه معلم های خوب چه معلمی مثل یک. غروب که رسیدم مغازه بابام، گفت امروز تو مدرسه چیکار کردی؟ گفتم هیچی. گفت آقای فلانی اومده شکایتت رو کرده، پا میشی کلاسی میریزی و هم مزخرف میگی. گفتم یک چیزی بود، منم نظر خودم رو گفتم. گفت برای آخرت باشه، این ناراحت میشه. بابای اون معلمم با پدر منم دوست بود، آقای معلم بچه معلمم بود، خب ما هم خفه شدیم و تمرگیدیم و دیگه حق نزدیم. ولی این برای من درسی شده بود که به اون چی این تو موها هست. از قضا همین تره یه سال بعد دوباره گیرم افتاد. وقتی هیچ موهای هیچ معلمی وسط نبود. توی مانلی نیما که چاپ کرده بودن، حواشی هم نوشته بودن، برای اولین بار اون موقع چاپ شده بود، یه جایی میگه گنایی که همان شاید جاروب شدن را باید. شما اگه در لغت تره نگاه کنید، یکی از معانی کلمه تره تو کتابای لغت گناس اسمش، چون بو گند میداده. اون موقع با اون معلمه نمیدونستم بگم به این میگن گنا، بلد نبودم اون موقع کلمه گنا به ترم گفته میشه که اونجا بگم بهش که اینو میگن گنا یا مو گند میده. در این کتاب مانلی طرف نوشته بود حاشیهش که تره را گویند. به خودم گفتم که اگر نویسنده کمی فکر میکرد، میگه گنایی که همان شاید جاروب شدن را باید. پس گنا چیزیست که با جارو درست میکنن، مگه با تره جارو درست میکنن؟ گنا اسم مازندرانیه، گننا تلفظ میشه و تلفظهای دیگه کتابیش نه، گنناست. همون بو گم میدم معنیشه. این یه گیاهی کمی خشک میشه باش جارو درست. همین الان هم سپورای مقدار از همین تو همین تهران از اینا استفاده میکنه، از این خانواده چیزا جارو اولیه شون همینه، از اینه. این بود گنا. دفعه دومی که ما با این تره برخورد کردیم این بود و برام درسی بود که من منطقی پشتش باشه. این دو مورد منو راهنمایی کرد بعدها به خانش شعر، که 4 کتاب تا کنون در این زمینه نوشتم که به وقتش راجبش حرف خواهیم زد. کتاب انگشت و ماه، از زخم قلب، نام همه شعرهای تو و آخریش هم دو خانه دو خاموش گویا. مسئله ای رو مطرح کردم که متاسفانه دنبال نمیشه چون باید مدرسه باشه. ما هیچ گونه آموزش برای خواندن، مخصوصا حالا این مورد خاص من شعر، نداریم. این تو مدرسه هیچ یاد نمیگیریم. از رو خوندن یاد میگیریم، یا دو تا لغت برامون معنی میکنن اونجا نوشته، دیگه کسی نمیگه. این دو مورد در همان دبیرستان انگیزه من بود برای اینکه به خوندن فکر کنم. کلمه خانش موزه کلمه رایجیه. خب این کلمه رو اولین بار من سال 70 به کار بردم برای ریدینگ انگلیسی، چون در انگلیسی ریدینگ یک هنر تکنیک دارای ابعاد بسیار وسیع در مدارس آمریکایی، اروپایی، خصوصا ژاپنی دیدم که تدریس میکنن. من هم چیزایی که بعد ازشون حرف خواهیم زد از این کتاب‌های فرنگی و گاهی ژاپنی استفاده کردم، سعی کردم تنظیم کنم با نمونه‌های شعر، منتها نمونه‌ها همه رو از شاملو آوردم برای اینکه مسلط‌تر بودم، که بعضیا به خطا فکر می‌کنن من درباره شعر شاملو نوشتم. نه، من طرز خوندن گفتم. اون شیوه رو شما می‌تونید برای خوندن یه غزل هم به کار ببرید، هیچ ربطی نداره. نتیجتاً کلمه خانش رو استفاده کردم از خواندن. این کلمه در فارسی نیست، بلکه تو مازندرانی بود، منتها خواندن و همطور گیلان به معنای خواندن آواز. البته مازندرانی میگه مثلا تو نرم نرم خونش نره بای تا آواز. این تو نرم نرم خونش یعنی همون خانش، تو نرم نرم میخوندی من زدم زیر آواز، تو باز شدی که من آواز منو بگیره و بخونم. تو گوی گیلان گاهی خوندشم میگن، از اینجور چیزا داریم که شکلهای حتی قدیمیه، اشتباه مردم نیست، شکلهای قدیمیه تلفظهای این کلماته. خب الان خیلی هم خوشبختانه رایج شده و به جای ریدینگ به کار برده میشه. من تمرین اولیم از اون کلاس 8 و 9 مدرسه بود. دیگه پور داوود خون بودم، شروع کردم به پرسجو، در باب بودا مقاله گفتم، خوندم. در این مدت انگلیسی هم طبعاً میخوندیم. انگلیسی مدرسه هیچ ارزشی نداشته. یک کتاب بود، مثلا 8 درس بود امسال میخوندیم، گاهی وقتا سال دیگه هم همین کتاب میذاشتن جلومون، 8 درسشو میخوندیم. مشکل معلمان هم بود، مشکل اون رو. معلمی هم که انگلیسی بخونه هم نداشتیم، چون همه فرانسه میخوندن اون موقع، یک درس انگلیسی هم میخوندن. طبعاً حرف زدن هم مطلقاً مطرح نبود. یک، معلمان نمیدونستن. دو، مصرف نداشتیم. ما هیچ مصرفی برای حرف زدن نداشتیم. یعنی انگلیسی حرف میزدیم با کی؟ با در دیوار؟ برای چی؟ چی باید حرف میزدیم؟ گرامر میخوندیم، لغت حفظ میکردیم. این دوتا کار بود که میکردیم. مثلا من تا دیپلم یه دوره گرامر که بعدم فهمیدم دوره لیسانس میخونم خونده بودم. لغتم یک معلم داشتیم، خدا رحمتش کنه. ایشون لیسانسی فرانسه بود، ولی اون موقعی که معلم من شده بود مدرسه آمریکایی بیروت رو گذرونده بود. همون معلم که بعدها رفت هاروارد کتابداری خون، هیچ وقت ندیدم یه جمله انگلیسی بگه. یعنی او هم هیچ مصرف نمیده به کی بگه، به من. نتیجتاً ما حرف زدن علاقه نشون نمیدادیم، خصوصاً برای منی که خانواده کلاس بالایی نداشتیم که انگلیسی خون باشه. یه سری جمله مملاها رو طبعاً خود به خود حفظ میشدیم، چون کتابهایی میخوندیم که Practice Your English مثلاً، نمیدونم، کتابهای اینجوری رو هم میخوندیم. جمله ها رو بلد بودیم، یعنی اگه گیر میافتادیم رفع مشکل میکردیم. وقتی من دانشجو شدم، این دنباله این Critical Purism Kant رو میخوندم، میرفتم از معلم رشته انگلیسی، دکتر گرین انگلیسی بود، سوال میکردم، پرسیدم که اجازه دارم بیام بپرسم هر جایی که گیر میکنم برای من توضیح بدی. یه خودکارم مدادم میبردن و یا خودنویس، چون خودکار هنوز مد نبود، که برای من این جمله رو به زبون دیگه بنویسه. این حرف که میزد من نمیفهمیدم، سه چهار کلمه اول میفهمیدم، از چهارم به خصوص که حرف میزد بعدم بهش میگفتم ایدیم به کار نبر، یا خودم یواش بور، قلمبر حرف بزنیم میفهمم، چون کتابی که میخونم همه قلمبر. گفت این کتاب میخونی، حرف من رو نمیفهمی، برو بریتیش کانسل که مال انگلیسی بود، اونجا برو. گفتم نمیرم، وقت من گرفته میشه، اونجا میرم از اول خود یاد بده، نمیدونم اینو بگو اونو بگو، کتاب چی میشه، میخوام برم نمیدونم هموم چی میشه، دستم رو بشورم، از اینجور چیزها یاد آدم میدن. و من کار منم فلسفه میخونم و بعدم میخوام برم معلم شم، معلم انگلیسی نمیشم که اخلاقا هم مکلف باشم. بنابراین با این منطق که زیادم منطق درستی نبود، حرف زدن یاد نمیگرفتم، نمیخوندم، هیچ مصرف نداشتم. خب اینطوری گذروندیم، حالا صادق دادخون شدیم، ادب کتاب های هدایت رو میخوندیم، کتاب خون، کتاب، هر کتابی دیگه رمان ترجمه میشد. یادم نمیره جنگ و صلح ترجمه شده بود، من سه شب و سه روز جنگ و صلح خوندم، نه مدرسه رفت، موقع مدرسه هم بود نرفتم، میشه از سر تا شب، هیچ یادم نمیره. اون موقع خونه ما برق نداشت هنوز، چراغ، لامپا روشن میکردیم که میگفتیم لامپا، شب هم یه گردسوز میذاشتیم کنار رخت خوابم میخوندم. دوبار مادرم یادم نمیره، گفت بچه بگیر بخواب، گفتم امتحان دارم، بنده خدا رو گولش میزه، هنوز احساس گناه میکنم که امتحان دارم، این دارم درس امتحان میکنم. خب اونم خوشحال شد بچه دار درس میکنه، چون یواش یواش تو جامعه این حس شیوع پیدا کرده بود که درس میکنه. یه نکته تو ابتدایی که یادم رفت بگم، مسئله مهمی بود اون موقع، فارسی بود. بچه ها فارسی بلد نبودن حرف بزنن، مازندرانی بودن. کتابم از روم میخوندی، خب این کمک نمیکرد که شما بتونی فارسی. خانواده های فارسی سواددار اگه بودن خب میتونستن، درس خونده بود میتونه، یا اینکه باید تهرونی باشه مثل مثلا بابای من که با ما چون فارسی حرف میزد ما فارسی خیلی خوب بلد بودیم به نسبت بقیه مازندرانی ها، نه به اون شوری فیلم پای تخت، ولی خب لهجه مازندرانی توش قاطی نداشتیم. یه هم کلاس داشتم که اونم فارسی بلد بود، فارسی حرف میزد اصلا، یادش بخیر، اون خسرو سینایی بود. خسرو و من کلاس اول ابتدایی هم کلاس بودیم و کنار هم هم میشستیم چون ریز میزه تر از بقیه بودیم. و کلاس دو اومد تهران، ولی تابستون ها میومد ساریو، بچه ساریه در واقع، متولد پدرش پزشک بود در ساری، اینم فارسی حرف میزد. من خب مازندرانی بودم ولی فارسی میفهمیدم راحت، که چون گفتم به خاطر پدرم. این یه مسئله مهم یادگیری بود. ولی تو کلاس خوب مثل همین حالا هم اینطوره که فارسی باید حرف میزدیم، ولی تو حیات آزاد بود. متوجه شدم دوره رضاشاهی وقتی فارسی مدرسه باز شد، گویش های گوناگون تو حیات مدرسه هم حق نداشتن حرف بزنن. حالا دوتا مازندرانی، اینو مازندرانی به من گفت که از من 10 سال بزرگتر بود، که ما که مدرسه بودیم حق نداشتیم تو حیات هم مازندرانی حرف بزنیم، بیرون باید حرف میزنیم، اینجا باید فارسی حرف میزدیم. حالا چه فارسی حرف میزدن خدا میدونه دیگه. گفتم چون تهرونی کم بود، تهرونی کم بود، نتیجتا این مشکل آموزشی بزرگ بود. ولی حالا شما چنین چیزی نمیبینید. حالا تو مازندران و حتی تو ده من فراوون بچه های بزرگ دانشجو و فلان میبینم که مازندرانی بلد نیستن فارسی حرف میزنن. البته خب یه فارسی ترکیب مازندرانی، و این اشتباهه برای اون خانواده، چون زبان مادری اون هم زبان بسیار غنی و گسترده مازندرانی. میگم مازندرانی به این دلیل که من گیلانی بلد نیستم، ولی گیلانی و مازندرانی هر دو رو ما میگیم گلک. ما زبونمون میگیم تو مازندران گلکی، گیلکی، نه گیلکی کلمه فارسی شده اون کلمه است. خب این حمله بر خودستایی نشه، یعنی خودستایی که نیست، یا ناسیونالیسم نشه. زبان گویش مازندرانی به اصطلاح یا گلکی به علت اینکه کمتر ارتباط با جهان اون روز، با دنیای اون روز که تو جاده ابریشم اتفاق می افتاد بود، گیلان باز ارتباط داشت، مازندران تقریبا بی ارتباط. نزدیکترین جایی که این باید شاید زودتر بگم، ما جاده ای داریم به نام جاده ابریشم، معروف شده از قرن 18 هم اسمش روش گذاشتن، از پیش از میلاد داشتیم، از سال 130 پیش از میلاد دقیق این عدد، چون چینی ها در عدد بسیار دقیقن، چینی ها وارد این بازار شده، از چین شروع می شد، تمام بخش ایران رو، بخش های کویری ایران رو طی می کرد، یعنی از اونجا می اومد، تمام آسیای مرکزی که بخش بزرگی از ایران اون موقع بود، یعنی تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان، بالاتر و پایین تر، بعد می اومد وارد ایران. جاهای بسیار مهمی که به اینجا تهران نزدیکه، یکی ری بود، سمنان و دامغان، این جاها، و تمام طول جاده ابریشم میدونیم شرایط اقتصادی، شرایط فرهنگی هم همان جاهاست. جاهایی که از جاده ابریشم دورن شرایط فرهنگی گسترده‌ای ندارن، نمیتونن داشته باشن، برای اینکه نیازی بهش ندارن. اون حرف رو حرف اقتصاد. بعد از این جاده ادامه پیدا میکنه و میره تا لب آب توی عربستان، یمن و اونجاها، از اونجا با کشتی میره ونیز و فلورانس. میدونید ونیز برای این ساخته شد که بیماری های مثل کرونا اون موقع با اسمای وبا و غیره نتونه وارد شهر بشه، توی آب ساخته شد ونیز و فلورانس. بعد تمام تاریخ ما هم درگیریش، این کار من نیست بگم ولی فقط اشاره میکنم، درگیریش اینه که اروپای اون روز، روم میخواد صاحب این جاده بشه، نفوذ پیدا کنه و نمیتونه. روزی میتونه که از کف او هم خارج میشه و با ضعف شدیدی که تو ساسانیان ایجاد میکنه که اروپا هم نقش داره، ساسانیان ناتوان، عرب میان و این جاده رو به گمان من حفظ میکنن. من ناسیونالیست نیستم، بنابراین این که راجع به عرب این حرفا رو میزنن به گمان من زیاده روی و بیمعنیه، چون فرهنگی که ما میشناسیم امروز و تمام مفاخری که میشناسیم همه در دوره اسلامی هن و همین زبان فارسی با همین خط، بنابراین ما قبل شما کاری نداریم. با توجه به اینکه بخش بزرگی از کار من هم به ما قبل اسلام و اون نواحیه، برای همین میگم که خطاست که ما بخوایم عرب رو اینجوری. حالا ممکنه یه جاهای دست گلایم با آب دادن که دادن، ولی این مفهومش نیست. اومده بودن برای این کارها، اونها مطلقاً برای دین اسلام هم نیومدن. تجارت با اختیار، در اختیار داشتن این بازار، چون اینا این جاده رو میشناختن. مکه یکی از جاهای بسیار مهم تو این جاده بوده، یعنی شما در خونه رو باز میکردی چینیه رو میدیدی، همه از همدیگه خبر داشتن، از سر جاده تا ته جاده 6 ماه طول میکشید بری. بنابراین همه میشناختن همدیگر رو، از وضع هم خبر داشتن از لحاظ فرهنگی. که تو حرفای بعدیم که وارد چیزای جدی‌تر بشین، من نمونه هاشو میارم که اینها چرا، خصوص بودیسم، اینها چرا اینطوره. توی این جاده این فرهنگ ساخته میشد. شمال ایران از این جاده جدا بود. نزدیکترین جای به مثلا ساری کجا بود؟ این ری. پدرم میگفت ما جوان بودیم میومدیم ترون با اسب میومدن، میگفت یک هفته طول میکشید از ساری بیاییم تا ترون. و بعد اقتصاد معیشتی شمال ایران، خصوصا مازندران، اجازه نمیدادیم بیاد تو این جاده. اقتصاد معیشتی اونیست که خودش تولید میکنه خودش میخوره، وضعش خوب بود داشت میخورد، ولی چیزی تولید نمیکرد بیاره اینجا بفروشه، چون تو این جاده با جنس میآوردید و میفروختید، لذا او چیزی نداشته. خب اجازه بدی برگردم به همون دبیرستانم. شما تو مونتاژ میتونید بعدم فکر کنم جا به جا کنید. حالا ممکن ریخت قیافه هم عوض شه، ولی وقتی که میخواستم برم دبیرستان، یک سال قبل از اینکه من برم به سیکل دوم، رشته ای شده بود، یعنی طبیعی، ریاضی، ادبی، این سه تا اسمش بود. من تابستان اون سال اومدم تهران و رفتم دانشگاه تهران، از رئیس دبیرخونه پرسیدم که من میخوام فلسفه بخونم، چون دیگه علاقه من بودم که فلسفه بخونم، چه رشته ای باید بخونم؟ گفت الزامیه که ادبی باید بخونی. منم اومدم رفتم رشته ادبی، با توجه به اینکه رفقای من بخشی رفتن ریاضی، بخشی هم رفته بودن طبیعی، و من یک نفر رفته بودم رشته ادبی که یه رشته در واقع پرتی بود. حالا من برای خودم مثلا دیگه سوادی داشتم. برمیگردم به اون رفی که کتابهای ما توش بود. وقتی رفتم دبیرستان کلاس 7 کنجکاو شدم اون کتابا چیه. اول از مادرم پرسیدم که همه که بی سوادیم. دایی‌های من مثلا 6 کلاس ابتدایی خوندن. تو فامیل کسی نه دیپلم گرفته نه دانشگاه رفته، تو فامیل مازندرانی بود، حتی فامیل تهرونیمون. اینا مال کی تو این خونه؟ هیچ کس هم سراغش نمیگره. گفت اینا مال دایی من بود که آخوند بود، نجف درس خونده بود، اومد یک سال مون یه بیماری گرفت، خونریزی، خون بالا آورد و مرد. اینا کتابای اون اینجا مونده. کتابام تمام چاپ سنگی بود تقریبا، کتابای کاتکولوف. حالا من دیگه به خودم اجازه داده بودم با کمک سید حسین بیاریم پایین دو نفری کتاب ها رو ببینیم. بخشی از اون کتاب ها مال شخصی بود به نام مولا اسماعیل سبزواری که آدم معروفی است به خصوص برای آخوندها. کتاب هایی مثل ید و منبر، کتاب ملاکه، کتاب الانسان، اینا کتاب هایی است که اون نوشته، همه چاپسنگی، قطع رحلی بزرگ بود. اینها فارسی بود، مجالسش بود، یعنی منبرهایی که رفته بود یکی ورداشته بود نوشته بود. که بعدم من متوجه شدم این آدم جلوتر از ده خدا فارسی روزمره نویسی رو شروع کرد. ده خدا تو چرمپرند او جلوتر بود، به خاطر این همین کتابهاش که بعدن این کتابها رو دادم به احمد شاملو برای کار روی کتاب کوچه و هم کلی از اینا رو خوند. از کتابهای دیگه ای که بود یه خطی بود، کتاب هلیت المتقین ملا باقر مجلسی بود، کتاب مشهوری برای آخونده، هم خطی هم چاپی، چاپیش مال دوره فتحعلی شاه بود، اونم چون توش خیلی چیزا نکات راجع به فارسی توش بود که بیاموز آدم، دادم به شاملو. خطی را هم که قدیمی بود امضا هم داشت دادم به داییم که هنوز تو خانواده او هست. از جمله کتابایی که من خیلی مشتاقش بودم خوندم، کتابی بود از فرصت الدوله شیرازی به نام آثار العجم، چاپ شده بود قطع از قطع وزیری امروز بزرگتر، خشتی بزرگتر. این اولین کتاب راجع به ایران باستان، چون میدونید تا غربی ها کار نکرده بودن جاهای مثل تخت جمشید مانند اینا همه زیر گل بود، یه چیزی اون نوکش معلوم بود. اونا که کار کردن این حاصل اون کتاب بود که آثار العجم منظورش همین آثار باستانی بود که من شروع کردم خوندن این کتاب. کنجکاوی من مقداری این بود که معلم ما وقتی کلاس هفتم بودیم بعد از 28 بود وادارش کرده بودن ایران باستان مشیر دوله رو بیاره سر کلاس بخونه. معلم انگلیسی بود، یک کم انگلیسی درس میداد، بعد این کتاب رو باز میکرد میخون و عکساش رو نشون ما میداد. الان هم اون کتاب هست، مال مشیر دوله، ایران باستان اسمشه. کاملا معلوم بود از نظر سیاسی به تکلیف اداری بود که این کتاب ببر میان پرستی یاد بگیریم. مقداری خود گوش کرده بودیم اونا رو. اسکندر اومد اینجوری شد سوزون سخت فلان که به نظر من یکی از همه مسخره تر بود، چون گفت تائیس دختری بود که این دوستش داشت، گرفت رو کولش مشعل گرفت، سقف رو نگاه کنی خیلی خیلی بالاتر از اینه که این مشعل برسه و اون سقف اون کاخ رو بسوزونه، چراش معلوم نیست، ولی کاملا از نظر من همون موقع هم پرت بود که این واسه چی بودم چی کاری بکنه. یک، چون این قصد الان دیگه مال خودش بود، مال خودش دیگه گرفته. به هر حال این اون مسئله بود، اونجا بود. یه بحور الالهان بود، یعنی راجع به دستگاه ها و موسیقی ایرانی بود. این انجیل، این انجیل الان چاپ افست شده تو ایران هست. این انجیل که اون موقع 80 سالی ازش میگذشت چاپ انگلیس بود، برای من اولین سوال این بود که این دایی مادر من این کتاب ها رو برای چی میخونده؟ مثلا خب آخون بوده، یک بخشی از کتاب ها توی این هست که به آخون نمیخوره، نمیدونی کتاب های درسی. بازم بود تذکرش شعرای شیراز بود، 4000 شاعر نوشته بود توش که خب من ستا رو بلد بودم، حافظ، سعدی و فغانی شیرازی. همینطور یه چند تا کتاب های دیگه بود که اونا هم برای من عجیب بود که این آدم معمم چطور میخونه. بعدها معمم دیگه ای دیدم با همین سن سال و زمان که کتاب های من، حتی فرانسه هم تو کتابش دیدم، کتاب فرانسه میخونده. کاملا معلوم بود که محدودیتی در خواندن نداشتن. دست کم این یک نمونه که من تو خونه تو خانواده خودم دیدم و اینا رو خونده که این کتاب ها رو منم نشستم خوندم. تو سیکل اول دبیرستان دیگه اینا رو در واقع خونده بودیم. بعد اون کتاب ها رو بعضی رو به دوستان دادیم و غیرم وقف همان مدرسه که این سید حسین ما توش درس میخوند کردیم و که طلبه ها بخونن. رفتیم دبیرستان سیکل دوم. میتونم بگم هیچی یاد نگرفتم از دبیرستان، هیچی مطلقا. یعنی نه که معلم حتما بد بوده باشه، نه، یعنی بیرو درباسی سطح من از اون کلاس همیشه بالاتر بود در زبان، در فارسی. سال قبلش از همون معلمی که گفتم درس خونده بود پرسیدم من یک دیکشنری میخوام. حییم داشتیم، به حییم معروفه، حییم فامیلیش، بله، سلیمان حییم که همون موقع هم یاد گرفتیم به پوزم که بوده بچهای دیگه میگفتیم همه نگین حیم همه میگفتن دیگه چاره نبود اینو داشتیم او به من وبستر رو پیشنهاد داد و یک وبستری گفت اومدم تهران خریدم که ریشه لاتینی لغات رو هم داشت وبستر بزرگ سه جلدی به اصطلاح دارم الان اون داشته ولی این یه جلدی هم اینو داشت که من این کنجکاوی رو از همون موقع داشتم که لاتینی های اینا رو یاد بگیرم او گفته بود راهنماییش این بود که مثلا پیشاوند یاد بگیر پاسوند یاد بگیر ولی من ریشه ها رو تا هر جا دستم میرسید یاد میگرفتم به خصوص موقعی که در این کارم متوجه شدم بسیاری از واژگان بسیاری میگم واژگان مازندرانی که من بلدم ریشه های لاتینی جرمنی داره اون تو خب یه خود صداهای اینا با هم فرق میکنه اول فکر میکردم به نظرم میسه پرسیدم از معلمم معلمم گفت بله مثالی که زد یادش بخیر این بود گفت کف یعنی صرفه کردن گفت مازندرانی میشه کلش همون کلمه است تغییراتی که میکنه چون این کف نباد باشه بعد مثلا خیلی ساده من فهمیدم شما در روستاهای مازندران مازندران جاهای فراوانی هست که با کلا ختم میشه اسم رسم کلا مثلا این رسم که اینو فارسی خیال کردن کلاه تابلوها رو می نویسن کلا میگن خود دهاتیان میگن مثلا رسم کلا داراب کلا جایی که من خونمه دار کلاه نه داراب کلا این کلمه کلاه اینجا کلا یعنی قلعه یعنی کسل انگلیسی کسل هم یعنی قلعه همین کلمه کلمه کلات و خود قلعه هم همین کلمه است قلعه هم شکلیست از کلا و کلات اینو استادان فن قبول دارن نظر من نیست نظر دوستانه ولی کلا سه معنی داره این کلمه یکیش همینه که اینه. هنوزم بعضی از اون قلعه ها هست همین دهی که خونه منه دار کلا توی جنگل قلعه هست یعنی میریم تماشا میکنیم البته تمام اینجور قلعه ها اقلا 30-40 سوراخ داره توش کندن به خاطر گنج تا دلتون بخواد سوراخ فراونه به هر حال این نکته ای هم بود که من یاد گرفتم مثلا فرض یه مثال دیگه هم میزنم باز همون مازندرانی تو انگلیسی اسنیز یعنی عطسه کردن فارسی عطسه کردن مازندرانی این اشنیفه است اگر شما بری جرمنی این لغت نگاه کنید کاملا میبینید اشنیف است اسنیف اشنیف مثلا شین و سین تلفظ شه کاملا نشون میده یا بعضی لغات که بی نهایت نزدیکه مثلا لیش تو انگلیسی یعنی قلاده سگ تو لیش یعنی قلاده بستن قلاده بگردن سه آن لیش هم یعنی باز کردن
خب این لغت ها وارد شده؟
نه نه زبان دیرینه ساله عمر دیرینه ای داره چون عرض کردم اقوامی که همه اونایی که اروپایی هستند و هندی هستند و ایرانی هستند اونایی که اورازیا بودن یعنی هندو ایرانی هندو اروپایی چه از نظر زبانی چه از نظر به اصطلاح قومی حالا نه ژنتیکی لزوما قومی اینا زیر تو اورازیا بودن که زیر سیبریه اینا همه کوچ کردن 4000 پیش از میلاد رفتن اروپا البته این اعداد دائم متغیره رفتن اروپای شرقی بعدن اروپای غربی و اروپای شمالی 1500 رفتن هند همون دسته دسته از اونا 900 پیش از میلاد اومدن ایران کجا شما خزر رو نگاه کنید بالاش کجاست قفقاز اون نایه برید بالاتر محل سکونت همه اینا بوده طبیعیه که از دور قفقاز از توی خود دریا از کناره دریا بیان پایین بیان اینجا با قایقای معمولی هم طبعا میتونستن بیان اقوام بیان کنار دریا چون ساری کجاست کنار دریاست دیگه یعنی روستاهاشو بگذاریم از خود شهر 15 کیلومتر از خونه من تا دریا 15 کیلومتر تازه با پیچ بنابراین مردمی که اینجاها زندگی میکردن با به خاطر همون که در جاده ابریشم نبودن، تردد توشون کم بود، رغبتی به جاهای دیگه نداشتن، هیچی نداشتن ببرن تو جاده ابریشم بفروشن، خود به خود ساکن بودن. هیچ مدرسه بزرگی در تمام مازندران نبوده، در هیچ شاعر بزرگی نداریم. سه نفر داریم توی آمول، طالب آمولی که رفت هند، شاعر معروفی، میر حیدر آمولی، ابوالحسن قصاب آمولی، که من فکر نمی کنم اینها پرورده آمول باشن، آمولی هستن، چون آمول با یک میانبر می اومده ری. ری یکی از بازارهای مهم بوده، آدمای برجسته هم تو طول تاریخش، آدم در عرفان مثل نجم الدین رازی، اهل ری رو میگفتیم رازی اینجا بوده، حالا زکریای رازی و فراوان آدمای دیگه. این بازارها نقاط اقتصادی، چیزی که تو دنیای امروز هم هست، چه وال استریت باشه، لندن باشه، توکیو باشه، هر جایی که شرایط اقتصادی رشد اقتصادی هست، همونجا رشد فرهنگی و ملت هم اونجا. تمام آسیای مرکزی مرکز تجاری بوده، تجارت جاده ابریشم اونجا. تمام ادیان هم شکلشون در جاده ابریشم، یعنی آسیای مرکزی شکل گرفته. منظوری نیست پیامبران مال اونجا باشن، نه، فرمش به عنوان نهاد. وقتی ما میگیم دین، یادمون نره یکی تعالیمه، یکی نهاد دینیه، یعنی سازمانهایی که اون رو مدیریت میکنن. برای ما مدارس حوزوی، حوزه، تحصیلات، درس خوندن، حفظ دین، مسجد، تکیه، چی چی و غیره، این نهاده. شکل همه این نهادهای دینهای بزرگ یک جوره، با کمی کوچولویی با هم تفاوت دارن. علتش اینه که همشون تو جاده ابریشم از همدیگه یاد گرفتن. فراوان، ما کلمات داریم، صاحب نظران فراوانی کتاب نوشتن، نه اینکه مثلا اسلام از آسیای مرکزی اومده باشه. آسیای مرکزی بخش بزرگش همین ایرانه اون موقع، ما ماورالنهر، یعنی همین سه کشوری که اسم بردیم، هرسه هم فارسی هنوز حرف میزنن. خود یهودیت همینطور، مسیحیت همینطور و ادیان دیگری که اونجا بودن. حالا فکر کنم باید بعد این بحث رو دنبال کنم تا برسم به کتاب هام و مسائل اینجوری. اینی که جاده ابریشم خیلی خیلی مهمه. ریچارد فولس یک کتاب خیلی خوبی داره، دینهای جاده ابریشم، که من ترجمه کردم، چندین چاپ هم شده تا حالا. بیشتر این بود، همه میدونن تسبیح زدن که ما مسلمان هم امروز داریم، هندوها و بودایی ها این کاری میکردن، حتی در خونه الان می نویسن اینجا دعای توسل مثلا شب جمعه برگزار میشه، پرده می زنن. این کار بودایی ها می کردن، تو کتابای بودایی هست، خب خیلی ساده است، اون از اون یاد گرفتن، خیلی عادیه و طبیعی، و خیلی چیزهای دیگر یاد گرفتن. از اول هم اینجا بگم، این مفهومش این نیست که این مسلمانی که بعدا من خواهم گفت اندیشه های بودایی داره، بس بودایی کافر. خیر، الان کسی این حرفا رو دیگه نمیزنه، چون الان کل علم و دانش و اینا داریم، همه غربی، بس ما مسیحی هستیم؟ نه، ما از اونا گرفتیم دیگه. کل دانش ما در علوم گوناگون مال مسیحی هست، از حرکت زمین بگیریم تا چیزهای دیگه داریم. خب اونا مسیحی بودن، از اونا یاد گرفتیم دیگه، ولی مفهومش نیست ما مسیح، کلمات اونا رو هم به کار میبریم. یکی اینه که باری که توش هست شما چیکار میکنید؟ زبون انگلیسی هم که بیارید پرسی کنید، باری که بهش میدید مهمه. این برای من مهمه، چون راجع به اندیشه بودایی و چه اندیشه های دیگر، ما برخورد هایی که داشتیم در جامعه، برخورد های مثبت منظورمه. ببینید تو ایران تعصب دینی نیست مطلقا، من اینو میگم و سریع هم میگم، کار نداریم بعضی وقتا بعضی دستجات را افتادن، یک کاره کردن، این دسته رو زدن، نمیدونم اونا رو این کار کردن، اونا رو بیرون کردن، اونا رو داخل، این یه چیزای سیاسی روزمره و غیر اصولیه. شما همین الان هم نگاه کنید، من تو قم دانشگاه عدیان بودیسم درست دادم، بهترین کتاب‌های بودایی رو من تو دانشگاه ادیان، انشاءات ادیان توی قم چاپ کردم بدون هیچ سانسوری. این مفهومش چیه؟ بیرون از ایران تصور اینجوری ندارن از ما. من آمار دقیقی ندارم، ولی همه کشورهای مسلمان ببینی راجع بودیسم اگر نوشته باشن جمع کنی یک شاید پنجاهم ایران هم نمیشه کتاب. من اگر از من بپرسید میگم برای اینکه ما در طول تاریخ تعصب دینی نداشتیم. ما تو کلاس بچه های بهایی، بچه های ارمنی، بلا همه رفیق نزدیک بودیم تا امروز. خونه های هم دیگه میرفتیم میومدیم، کارم به این کارا هم نداشتیم. درسی پدرم داد و رفاقت بالاتر از هر دینیه، مبادا رفاقتون اذیت کنین. به هیچ وجه ما توی تمام آسیا چرا شرایط اقتصادی اجازه نمیداد؟ شما بگید این یهودی من با این معامله نمی کنم، یعنی اقتصادت میخوابید. این عاملشه. پس از لحاظ فرهنگی تمام کتب عرفانی ما رو نگاه کنید، میبینی اینجا مسجده، اونجا کنیسه است، اونجا کلیسه است، داره رد میشه از جلو این، از جلو اون رد شده رفته خونه اون، اینجوری گفته اونجوری گفته. این ارتباطات بوده. من یک نکته ایرم میگم که بازم فکر کنم جاش اینجا نباشه الان، ولی چاره ندارم دیگه، حرف حرف میاره. ما مازندرانی ها میگیم حرف حرف میاره، وارف میاره، یعنی باد برف میاره، حرف حرف میاره. و اون اینه که روزی خواستم یکی از کتاب‌های یه شخصیت معروف ژاپنی رو که راجع به آینه بودا بود ترجمه کنم، به خاطر اینکه اصل شرح یک کتابی که اصل اون کتاب رو من ترجمه کردم چاپ شد به اسم سوره سگانه نیلوفر در قم هم چاپ شد. یعنی مهمترین کتاب مذهبی بخش بزرگی از بودایان جهانه. رئیس اون سازمان که 7 میلیون الان هم در ژاپن عضو داره، فعالیت‌های فرهنگی و انسانی می‌کنه غالباً، یه کتاب نوشته بود، من خواستم اونو ترجمه کنم که شرح این باشه. کتاب مفیدی بود، نامه نوشتم اجازه بگیرم، کپی رایت شد. به من جواب دادن مگه در ایران غیر از شیعه هیچ کتاب دیگه‌ای هم می‌خونن؟ من به دوستای ایران شناسم نامه نوشتم، گفتم که منو معرفی کنید، اگه من بگم میگه ایرانی هم هست، دروغ هم که میگه. قبول نمی کنن که من اقلن 40 تا کتاب بودایی چاپ کردم اون موقع، حالا بیشتر. زمانی بود که من خواهم گفت در زندگیم یک سال در ژاپن زندگی میکردم، 94-95 اونجا بودم تحقیق میکردم. این حرف مال بعد از این سالا بود، این مال مثلا 15 سال پیش بود. اونا منو معرفی کردن که آره فلانی گفته درسته فلانو. اونها به من نامه نوشتن که ما یک نفر میفرستیم ایران ببینه. اون موقع نمایشگاه کتاب ولنجک بود، ایشون آقای رو فرستادن، اومد و ما من و دخترم رفتیم تحویلش گرفتیم و خلاص جا به جاش کردیم و بردیم بعدن نمایشگاه و نمایشگاه کتاب‌ها رو نشون دادیم کتاب فروشی. رفت ژاپن، یک مقاله بسیار قشنگی نوشت که ما این مردم رو نمیشناسیم. یعنی وقتی اومد اینجا دیگه در واقع گوشت و سخونش دیگه میلرزید که ما چی گفتیم. اینجا مردم این همه کتاب میخونه، این همه کتاب‌های گوناگون دیگه هست. بعد من براش توضیح دادم که این انشاراتی که الان من تو رو بردم مال اون دانشگاه است، جاش هم تو قم، کتاب‌های خودم هم نشونش دادم از تو همون انشاری، اینا کتاب منه، اینجا به انگلیسی نوشته. اینه اینجوریه که اونها یه مجله داشتن ژاپنی آنلاین، بعد انگلیسی، بعد فارسیش هم کردن. تا سال گذشته که مثل این که از ترس آمریکایی ها زدن جا، چندین سال مجلهشون فارسی هم داشت، یعنی نسبت به زبانهای دیگه فارسی هم کرده بودن و پذیرفته بودن که اصلا اینجوری نیست و ما مردم متعصب و نمیدونم فلانی نیستیم. حالا یه نفر اگه یه جایی پیدا شد اینجوری بود، خب یه نفره، به هر حال همه جا هست. اونجا تو مسیحیت هم من دیدم از نزدیک، هندی دیدم، سر یک میز غذا که همه جور آدمی بود، گوشتم چون بود، اون هندی صندلیش درست وارو کرد رو به اون ور پشت به سفره که 10 نفر نشستن دارن غذا میخورن که نبینه حتی ما داریم گوشت میخوریم. اومده بود سر سفره ولی فکر نمیکرد مثلا گوشت بیارن. سفره خود هندیان بود. بعد ببخشید دیگه شما رو خسته نکنم. بخشایی از این حرفا مال آینده خواهد بود. یه چیزایی که گفتم اونجا شما دیگه با زحمت مونتاژشو بکشین میرسیم بهش که این بره سر اونجا که ربط منطقیشون رو نمیتونم حفظ کنم به خاطر اینکه پیش میاد یه جایی من ببرم یه حاشیه باز کنم برم، ولی برای شنونده میتونه
من بدونم که جلسه بعد بهتون یادآوری کنم شما تا اونجایی از دوران زندگیتون گفتید که ادبی رو انتخاب کردید رفتید.
بله چیزی تو دوره ادبی ندارم بگم.
رفتی دبیرستان؟
بله.
پس جلسه بعد اینجوری شروع
کنم؟ هیچی ندارم. یه تیکه فقط راجع به بهائیاست که نمیگن. میترسم برای یعنی ناگزیر میشید سانسور کنید. البته من نه به این دلیل نمیخوام چون چیزی که میگم نه که مسلمونه خوشش میاد بگم. بهائیه خوشش نمیاد و اون خلاف درس پدرمه. داستان خاموشه این؟
نه روشن. خاموش کنیم؟
بله. داستان